بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 260 سوره مبارکه ابراهیم سلام الله علیه، آیات 34 تا 42. آیه 34 ادامه آیات قبل هست. بعد از آیه 35 میتونیم بگیم که نیایش های حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو داریم که میتونه فصل جدیدی از این سوره هم به حساب بیاد و این نیایش ها تا آیه 41 ادامه داره که ظاهراً 7 نیایش هم هست که بعضی ها با ربه هست، بعضی ها با ربنا هست و البته عمدتاً با، یعنی بیشترشون با ربنا هست، مخصوصاً اونجایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه داره از جانب خودش و حضرت اسماعیل و حضرت هاجر سخن میگه و همینطور از جانب فرزندان معنوی خودش. خب من اول آیه 34 رو بگم، البته جلسه قبل هم بهش اشاره شد، منتها اون رو تکمیل کنم، بعد وارد نیایش‌های حضرت ابراهیم سلام الله علیه میشیم و در این بسته نیایشی مطالب راهبردی بسیار گرانبها و مهمی وجود داره که انشالله اگر خدا توفیق بده مورد تأمل و تدبر و تفکر قرار خواهیم داد. در آیات قبل از دو سیستم، دو الگو، دو تا پارادایم، دو دست نظام صحبت شد و مرزبندی مشخصی بین اینها صورت گرفت، نشون داد که مرزبندی ها در اسلام عقیدتی هست، فکری هست، اندیشه‌ای هست، بر اساس توحید و شرک هست، نه بر اساس روابط فامیلی و قبیله‌ای و خانوادگی و جغرافیایی و زبانی و نژادی و امثال اینها. کلمه توحید کلمه طیبه هست و این کلمه طیبه چه به لحاظ علمی چه به لحاظ عملی، یعنی اشخاص موحد، جوامع موحد، تمدن‌های موحد، دولت‌های موحد، مثال زده شد به شجره طیبه که از ریشه‌های ثابتی برخورداره و شاخه‌های اون در آسمانن. ریشه ثابتش میشه همون اتصالش به خدا. یک جامعه موحد، یک فرد مؤمن و موحد و یک دولت و تمدن مؤمن و موحد، این چون ریشه در خدا داره، همچون درخت طیب پیوسته میوه میده، نافع هست برای مردم. اما مثال کلمه خبیثه مثل شجره خبیثه هست. شرک همچون درختیه که از ریشه در آورده باشنش و روی زمین افتاده باشه به عنوان یک جثه و جسد که هیچ میوه‌ای نداره که دیگران ازش استفاده بکنن، مگر اینکه ازش به عنوان هیزم استفاده بشه یا استفاده‌های دیگر. بر همین اساس مؤمن و مشرک هم متفاوتن. مؤمن رو خدای متعال با قول ثابت، یعنی توحید کلمه و ایمان به خودش، استوار می‌دارد، تثبیت می‌کند در زندگی دنیا و آخرت، و مؤمنان با اقامه صلات و انفاق از اون چه خدا به اونها روزی کرده، روابط خودشون با خدا و مردم رو سر و سامان میدن و برای قیامت آماده میشن، در حالی که کافران و مشرکان دستشون خالیه و با انتقال از این دنیا و با هر چه که از عمرشون میگذره به جهنم نزدیکتر میشن. در آیات 32، 33 و 34 خدایی که در پشت تبیین این دو نظام و سیستم و شجره هست معرفی میشه. الله الذی خلق السماوات و الارض، این خدا همونیه که آسمان ها و زمین را آفریده، باران را از آسمان بر شما نازل کرده، میوه ها رو به عنوان رزق و روزی برای شما به کمک همون آب ایجاد کرده، کشتی ها رو برای شما مسخر کرده، در دریا میتونید با امر خدا با این کشتی ها حرکت بکنید، نهرها رو به تسخیر شما در آورده، شمس و قمر رو در خدمت شما در آورده و لیل و نهار رو. و بعد میفرماید و خدایی که، یعنی اون الله الذی رو اینجا هم بیاریم، الله الذی آتاکم من کل ما سألتم، اینجور باید بگیم، و خدایی که داده است به شما. ببینید شامل آینده هم میشه ها، ولی چون قطعیه صیغه به گذشته آمده، و خدایی که میدهد به شما، من کل ما سألتموه، هرچه که از او درخواست بکنید، چه درخواست شما ظاهری و لفظی باشه به زبان قال باشه، چه درخواست شما به زبان حال باشه. انسان فقیر مطلقه دیگه، نیازمند مطلقه، و خدا بی نیاز مطلقه. خدای متعال خودش دستور داده که واسأل الله من فضله، هرچی میخواهید از خدا بخواهید. البته این من مفسران دربارش بحث کردن که من ابتدا هست یا من بعض هست، من تبعیض هست. اگه من بعض باشه یعنی خدا بعضی از اون چیزهایی رو که ازش درخواست میکنید اجابت میکنه، اون چی رو که به مصلحتتونه، نه اون چی رو که به ضررتون باشه. و اگر من ابتدا هم باشه مشکلی نداره، چون وقتی ما خدا را بخوانیم خدا ما رو اجابت میکند. حالا این اجابت درجات مختلفی داره، یا اون چی رو که خواستیم به ما میده یا پاداشش رو به ما میده، چنان که حالا در ادامه در مورد دعاهای حضرت ابراهیم سلام الله علیه همین اتفاق افتاده که خدای متعال همه اونها رو اجابت کرده. البته اجابت خدا چه شیرین است که با اجابت ما توأم باشه، یعنی وقتی خدا هم ما رو میخواند ما اجابت کنیم. ادعونی استجب لکم، درست؟ بعد از اون بر میگه که یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. پس خدا خداییه که خدایی داره این دستورات رو میده، خدایی داره این دوتا نظام کلان رو برای شما معرفی میکنه، نظام حق و باطل رو، نظام توحید و شرک رو، نظام عدل و ظلم رو، که این خدا همه نعمت ها رو در اختیار شما قرار داده، هرچه رو به زبان خواستید و یا نخواستید، به زبان قال یا حال، هرچه بوده خدا در اختیارتون گذاشته و میگذاره در اختیارتون. شامل آینده هم میشه، ولی عرض کردم چون قطعیه، یکی از مواردی که فعل ماضی معنای مضارع میده جاییه که داره امور قطعی رو بیان میکنه. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، و این در حالیه که شما اگه بخواهید فقط نعمتهایی رو که خدا به شما داده اینها رو بشمرید نمیتوانید اونها رو احصا کنید. چرا؟ چون نعمتهای خدا هم مثل خود خدا از ویژگی پایان ناپذیری برخورداره، در حالی که انسان محدود. ما شکر هر نعمتی رو که به جا بیاریم، خود این یه نعمت جدیدیه که باید شکرش رو به جا بیاریم. پس در وسع ما نیست که شکر نعمت الهی رو به جا بیاریم. از یکی از انبیاء الهی نقل شده که خدای متعال بهش فرمود که شکر مرا به جا بیاور. اون نبی گرامی فرمود خدایا هر کاری کردم نتوانستم شکر تو را چنان که حق شکر تو هست به جا بیاورم و نمیتوانم به جا بیاورم. ندا آمد که همین را میخواستیم بشنویم، یعنی این که انسان متوجه بشه که نمیتونه نعمتهای الهی رو بشموره تا چه برسد که بخواد شکر اونها رو بگه. و چه انسانهای ناسپاس، بسیار ناسپاس و بسیار ستمکاری ما داریم که پیوسته نعمتهای خدا رو نادیده میگیرند. ان الانسان لظلوم کفار، با همه اینها انسانهایی داریم که اینها ظلومند، صیغه مبالغه است، کفارند، بازم صیغه مبالغه است، یعنی بسیار ستمکارند، بسیار ناسپاسند، چون اینها غرق در نعمتهای الهی هستند و به خدا شرک می‌ورزند، برای خدا همتایانی قائل می‌شوند و چه بسا نعوذ بالله خدای نکرده اصلا غافلند از خدا و تمام هم و غمشون دنیا هست. حالا اینجا یک نمونه دیگری از بندگان خوب خودش رو خدا به ما نشون میده و میگه یادتون نره، زندگی ابراهیم پیوسته در یادتون باشه. پیش از این ما رو با زندگی موسی و عملکرد موسی سلام الله علیه و تلاش های حضرت موسی با جامعه سازی الهی و دینی و مبارزه با شرک و طاغوت و شجره خبیثه و کلمه خبیثه آشنا کرد. حالا با حضرت ابراهیم سلام الله علیه آشنا میکنه. اونجا در واقع ما با فرزندان حضرت ابراهیم از نسل حضرت اسحاق و فرزندش حضرت یعقوب آشنا شدیم. اینجا حضرت ابراهیم رو برای ما میگه با معرفی نسل حضرت ابراهیم از حضرت اسماعیل، یعنی از سرزمین شامات میاییم به سرزمین مکه. آیاتش رو من میخونم بعد مورد تدبر و تأمل قرار خواهیم داد. و اذ قال ابراهیم و رب اجعل هذا البلد آمنا و جنبنی و بنی ان نعبد الاسنام رب انهن اذللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. خب میخواهید با یک نیایشگر واقعی و نیایش های صحیح و درست آشنا بشید، میخواهید با زندگی یک شخصیتی که حول کلمه طیبه زندگی خودش رو شکل داده آشنا بشید، ماجرای ابراهیم رو بیاد بیارید. و اذ گفتیم وقتی اذ میاد یه دونه اذکر یا اذکرو بعد قبلش در تقدیر بگیریم. اذکرو اگه باشه یعنی ای مؤمنان، ای مسلمانان، ای انسانها، به خاطر بسپارید این چیزی رو که بهتون میگم، فراموش نکنید، پیوسته این رو مرور کنید با خودتون. و اگه اذکر باشه یعنی ای رسول الله، ای رسول ما، ای پیامبر، بیاد بیاور، فراموش نکن، یادت نره این چیزی که بهت میگیم. و از بیاد بیاورید، یاد کنید آن زمانی رو که ابراهیم گفت رب اجعل هذا البلد آمنا، پروردگارا این شهر را امن قرار بده. این دعاها در سالهای پایانی عمر حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست و در نوبت‌های آخریه که حضرت آمده به مکه. در اولین نوبتی که حضرت آمده به مکه، اونجا از خدا خواسته بود که خدایا این مکه را یک شهر امن قرار بده. یعنی دو تا تقاضا کرده بود از خدا. یه تقاضا این بود که مکه شهر بشه، تقاضای دوم این بود که یه شهر امن باشه. حالا در این دوره این البلد آورده، یعنی با الف و لام، یعنی دیگه شهر شده، محل تجمع انسانها شده، لذا با الف و لام آمده. رب اجعل هذا البلد آمنا، خدای تو که اینو شهرش کردی، حالا این شهر رو از امنیت ظاهری هم برخوردار بگردان، از امنیت بیرونی و عینی و دنیوی برخوردار بگردان. اما امنیت دنیوی و ظاهری و عینی برای من کافی نیست و برای ما کافی نیست، امنیت درونی و معنوی هم ما میخواهیم خدایا. و جنبنی و بنی نعبد الاصنام، و جنبنی یعنی دور ساز مرا، و بنیه یعنی فرزندانم را و فرزندانم را، دور ساز مرا و فرزندانم را از این که بپرستیم بت‌ها را. یعنی خدایا نکنه ما یه وقت اینجا این زن و بچه رو گذاشتیم، خانواده اینجا هستن، تکثیر اولاد شده، فرزندان، نوه ها، اینها، نکنه گرفتار بت پرستی بشن که این انسان رو جهنمی میکنه. خب چون این انسانی دیگه از امنیت برخوردار نیست، کسی که در این دنیا به گونه ای زندگی بکنه که در عقبا جهنمی بشه. خب این امنیت جسم خودش رو خیلی به فکر بود، ولی از امنیت روح خودش غفلت کرد. ما هم باید به فکر امنیت جسممون باشیم و هم باید به فکر امنیت روحمون باشیم، هم امنیت ظاهری، امنیت دنیایی، و هم امنیت باطنی و اخروی. هر دو نوع امنیت، خیلی این آیه از این جهت مهمه، یعنی دو نوع امنیت که جزء امنیت‌های مهم همین دو نوع هستن دیگه، چون بعد هر کدوم اقسامی دارن. مثلا امنیت دنیوی حالا تقسیم میشه به شاخه‌های امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، چه چه. اصل اون امنیت درونیه، امنیت معنویه، امنیت روحیه. امنیت ظاهری برای ما آسایش میاره، امنیت باطنی برای ما آرامش میاره. خب این الگوی ما باید باشه دیگه. یعنی ما در طراحی‌های شهریمون، در طراحی‌های اجتماعیمون، در جامعه سازیمون، در دولت سازیمون، در تمدن سازیمون، در خانواده سازیمون، در اقتصاد سازیمون، در جامعه پذیر کردن فرزندانمون، باید اونها رو با دو نوع امنیت آشنا بکنیم، هم امنیت‌های دنیوی و هم امنیت‌های اخروی. چرا مبادا بت پرست بشیم؟ چرا خدایا، یعنی چرا حضرت ابراهیم داره دعا میکنه که خدایا ما رو از بت پرستی دور ساز، دور نگهدار، مرا و فرزند. خب شأن خود حضرت که عجل از این حرف هاست، ولی بنده با نیایش داره فقر خودش رو به نمایش میگذاره در برابر رب، در برابر بی‌نیاز مطلق. این از این حیث دیگه باید پیوسته به یاد خدا باشیم. این ادب حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. خدایا مرا و فرزندانم را دور نگهدار از اینکه بت بپرستیم. چرا؟ رب انهن اضللن کثیرا من الناس. پروردگارا، رب بوده ربی دیگه، یاش افتاده. اون قبلی هم همینطور بود، رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی ربی، ای رب من، یا ربی، اینجوری باید بگیم. این دعای دومه، یعنی رب دومه، الا میشه دعای یعنی اونجا دوتا دعا داشتیم. یه دعا این بود که رب اجعل هذا البلد آمنا، دعای دوم هم این بود که وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. حالا اینجا دلیلشو میگه، پروردگار من به خاطر اینکه اون بت‌ها گمراه کردن بسیاری از مردم را. آدمی که میره بت پرست میشه گمراه شده دیگه. خدایا ما نمیخوایم گمراه بشیم. پس یه خط هدایت، یک خط ضلالته. ما میخوایم در خط هدایت باشیم که خط مستقیمه. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد یه آیه اومده که فوق العاده، یعنی یک فرازی از آیه 26 است که این فراز فوق العاده مهمه، شاید بگیم قلب این سوره هست. فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. خدایا هر کدوم از فرزندان ظاهری و باطنی من که از من تبعیت کنند، مرا اطاعت بکنند، مرا الگوی خودشون قرار بدهند، دنبال رو به من باشند، فانه منی، اونا از منند. و من عصانی، خدایا هر کدوم از فرزندان نسبی و سببی و معنوی من که مرا عصیان کنند. خب چی میگه؟ خیلی زیبا اینجا دعا داره میکنه، خیلی زیبا داره دعا میکنه. نمیگه خدایا ریشکنشون کن، نمیگه خدایا نابودشون کن، میگه فانک غفور و رحیم. خدای تو غفور و رحیم هستی، بسیار بسیار آمرزندهی و بسیار بسیار مهربانی. خودت توی میدونی دیگه با اونا چیکار کنی. اما خدایا اونایی که از من تبعیت کنند اونا از منند. ببینید چون فمن تبعنی آورده، چون ما که میدونیم حضرت ابراهیم دوتا فرزند داشته، یکی حضرت اسحاق یکی حضرت اسماعیل، خب هر دوتا هم پیامبر بودن. راجع به این دوتا بچه خودش که اینطوری دعا نمی کنه، چون اونا که معلومه که از او تبعیت کردن. این شامل فرزندان معنوی حضرت هم میشه، یعنی شامل ما هم میشه، شامل انسانهایی که از این پس خواهند آمد هم میشود. ببینیم ابراهیمی هستیم یا نه، همچون ابراهیم بود شکن هستیم یا نه، با کدوم طاغوت درگیر شدیم. ابراهیم با نمرود درگیر شد، با بت سیاسی بزرگ دنیای اون روز، و البته با بت‌های چوبی و سنگی هم درگیر شد. خب با ابلیس هم درگیر شد، وقتی میخواست فرزندش رو قربانی بکنه ابلیس هی آمد وسوسه کرد وسوسه کرد، و او هم ابلیس رو از خودش راند. همین چیزی که امروز نمادش شده رمی جمرات، رمی جمرات سگانه، اینه دیگه، سه تا ایستگاه وسوسه ابراهیم سلام الله علیه توسط ابلیسه. خب پس باید خودمون رو موقعیت یابی بکنیم، ما کجای کاری، ابراهیمی هستیم یا نیستیم. اگر پیرو ابراهیم هستیم باید بت شکن باشیم، باید سلطه ستیز باشیم نه سلطه پذیر، باید موحد باشیم، خداگرا و خدانگر و خدا باور حقیقی باشیم، ذاکر خدا باشیم، نه غافل از خدا. فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. این فراز تعیین کننده مرزهای جامعه اسلامی از غیر اسلامی، این فراز تعیین کننده مرزهای تمدن اسلامی از تمدن غیر اسلامی، تمدن اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، خانواده اسلامی، نهاد اسلامی، فرد مسلمان، کسیه که تسلیم خداست. وقتی تسلیم خداست الگو میخواد، الگوهاش در قرآن انبیای الهی معرفی شدن، به طور خاص دو تا پیامبر اسوه معرفی شدن، یکی ابراهیم سلام الله علیه هست، یکی هم رسول الله خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، که هر دو بود شکنن، هر دو جامعه سازن، هر دو تمدن سازن. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگارا، اینجا ربنا گفته، چرا؟ چون دیگه فرزندان هم اضافه شدن، همسر هم اضافه شد، اسماعیل و هاجر هم اضافه شدن. پروردگار ما، پروردگار ما، نه که پروردگار من، پروردگار ما، ای پروردگار ما. بعد میگه انی، من اسکنتو من ذریتی، ساکن کردم، سکنا دادم برخی از فرزندان و خانوادم را، برخی از ذریم را. چرا برخی میگه؟ چرا من و من تبعیض میگیریم؟ چون فقط اسماعیل را آورده اینجا دیگه. البته اون زمانی که اسماعیل، خب برادر بزرگم هست دیگه، بعد اسحاق متولد شده، اسحاق و مادرش در شامات موندن، هاجر و فرزندش اسماعیل رو آورده به مکه، منتها مکه هیچی نداره که، منطقه کوهستانی غیر قابل زراعت و فوق العاده خشن، اصلا آبی هم حتی نبود، که خب اون دیگه از ارهاسات و معجزات قبل از نبوت حضرت اسماعیل هست. از تشنگی پا بر زمین میکوبه، زمزم جاری میشه. ربنا، ای پروردگار ما، همانا من ساکن کردم برخی از فرزندانم را به وادن، در یک دره‌ای، وادی یعنی دره، در یک دره‌ای، سرزمینی، جایی که غیر قابل زراعت هست. البته یک فضیلت بزرگ داره و اون اینه که عند بیتک المحرم هست، نزد خانه محترم تو، نزد خانه حرمتی یافته تو. خب برای چی؟ خیلی مهمه ها، راجع به این داستان سرایی هم شده، بعضی ها یه مطالب دیگری رو گفتن که ما خب بنامون بر ورود به مطالب حاشیه‌ای نیست. اینجا خود حضرت ابراهیم دلیلش رو گفته و خدای متعال هم نقل کرده. ربنا لیقیم الصلاة، من برخی از فرزندانم رو آوردم در این دره غیر قابل زراعت، ولی در نزد خانه تو ساکن کردم برای اینکه نماز رو برپا بدارند. لیقیمو، باز جمعه ها، تثنیه نیست، فقط منظور هاجر و اسماعیل نیست، نه، و کسانی که اینجا جمع میشن و فرزندان خود اسماعیل و نسل اسماعیل و فرزندان معنوی. لیقیمو السلام، خدایا برای اینکه اسماعیل، فرزندان اسماعیل، نوهای اسماعیل، نوادگان اینها، ذریه من که اینجا خواهند بود، اینا نماز رو برپا بدارند. رابطه مردم اینجا با تو برقرار بشه. خب بعد یه فراز فوق‌العاده مهمتری در ادامش آمده و اون اینه که حضرت ابراهیم از خود خدا میخواهد که فاجعل افئدتا من الناس تهوی الیه. خدایا پس تو قرار بده دلهای مردمان را متمایل به سوی اونها. خب یعنی چی؟ ببینید این داره میگه که اون رابطه با خدا رو که ما میخواهیم برای اینه که اون بشه زیر ساخت، اون بشه یک توشه و اون بشه یک مبنا برای تنظیم روابط میان مردم. یعنی ما از توحید و عبادت برسیم به عدالت و جامعه سازی و برقراری نظم میان مردم. منتها مردم باید ما رو بپذیرند، مردم باید قلوبشون متوجه ما بشه، مردم باید امامت اینها رو بپذیرند. خدایا مردم رو دیگه قلبشون دست توه، علایقشون دست توه، هیچ کس نمیتونه در قلوب مردم تصرف بکنه جز خدا. البته آدم هایی که الهی نباشن قلوبشون رو ممکنه به تصرف شیطان بدن دیگه، شیطان در قلب اونها ساکن بشه. اما اینجا ابراهیم خازانه از خدا میخواد که قلوب مردم رو متمایل بکنه به سمت اسماعیل و فرزندان اسماعیل و نوه‌ها و نوادگان اسماعیل. این یکی از نکاتیه که صاحب تفسیر تسنیم علامه جوادی آملی به زیبایی اینجا متمرکز شدن که اینجا حضرت ابراهیم داره ما رو متوجه اهمیت مردم میکنه. در واقع این آیه از بنیادهای مردم سالاری دینیه، از بنیادهای بیعت مردم با رهبران الهیه که اگر پیامبر خدا هم شما باشید ولی مردم به سمت شما نیان، دلهای مردم به سمت شما کشیده نشه، مردم آگاه نشن، نمیشه کاری کرد. امام خمینی رحمت الله علیه سال 43 تبعید شد از ایران، مردم قیامی نکردن چون هنوز آگاه نبودن. اما همین مردم سال 57 قیام کردن، دیکتاتوری که امام رو تبعید کرده بود مجبور شد از ایران بره و امام اعلام کرد من بر میگردم به ایران. ببینید پیروز شد. چرا؟ چون قلوب مردم به سوی امام جلب شد به عنوان یکی از فرزندان ابراهیم. رسول الله صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه بود، قلوب مردم، اکثریت مردم که بستیت پیدا کنه حضرت، به سمت حضرت جذب نشد، مشرکی نمیگذاشتن. قلوب بعضی از مردم مدینه به سمت حضرت جذب شد، حضرت رفتن اونجا دولت تشکیل دادن و با تبعیت اون مردم از رسول الله موفق شدن بیان مکه رو هم در اختیار بگیرن و فتح بکنن. پس این آیه رو توجه بکنی. یک چنین مضمونی رو از امیرالمومنین در فرمان به مالک اشتر داریم که اونجا در جمله بسیار مهم می‌فرماید که مالک بدان که انما اماد الدین، بعد چند تا جمله داره تا میرسه به اینجا العامت من الامه، مالک بدان که ستون دین مردم هستند، نه ستون کشورها، ستون دین مردم هستند. تو چه برسد به ستون کشور، اون که 100% مردم هستند، عمود دین مردم هستند. یعنی باید ارتباطتون رو با مردم برقرار کنید و البته از خدا بخواهید که خدا قلوب مردم رو معطوف به سوی شما بکنه. منتها خب زندگیتون باید مردمی باشه دیگه، باید مردم در شما نورانیت و معنویت توحیدی و الهی رو ببینند شما دلسوز اونها هستید. ربنا لیقیم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوی الیه. این نشون میده که این دو لازم ملزوم همه. یعنی اگه ما رابطه‌مون رو با خدا درست کردیم که ازش به عنوان صلات تعبیر می‌کنیم، خدا رابطه ما با مردم رو درست می‌کنه. بله، کسی که رابطه‌شو با خدا درست کنه، خدا رابطه‌شو با مردم درست می‌کنه. نمونه رسول الله عرض کردم، خود ابراهیم هنوز سلام الله علیه. ببینید امروز پیامبریه که بیشترین دوستداران رو در دنیا داره دیگه. همه مسلمان ها ابراهیمیان، همه مسیحیان ابراهیمیان، همه کلیمیان ابراهیمیان. ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. چقدر زیبا، اول بحث معنویت بود، بعد بحث اهمیت مردم شد، حالا یه دعای مادیه. ورزقهم من الثمرات، خدایا ساکنان این سرزمین رو روزی بده از انواع و اقسام میوه ها، لعلهم یشکرون، امید هست که اونها شکر تو رو به جا بیارن، ظلوم و کفار نباشن. ببین این دوتا خط همچنان داره با هم پیش میره. در دعاهای حضرت ابراهیم دغدغه اینه، خدایا میخوام اینها یه شجره طیبه باشن که با کلمه طیبه جلو برن، نمیخوام شجره خبیثه بشن، نمیخوام کلمه خبیثه در میان اینها نفوذ بکنه و رواج پیدا بکنه، نمیخوام اینها بت پرست بشن، میخوام اینها شکرگزار باشن، میخوام اینها موحد باشن، میخوام اینها رابطه شون با تو درست باشه. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. خب ابراهیم اینجا نیایش رو کوتاه میکنه، پروردگار ما یعنی من، اسماعیل، هاجر، انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، تو میدونی اون چی رو که ما پنهان میکنیم و اون چی رو که آشکار میکنیم. یعنی خدایا حالا اینا بعضی چیزایی که من گفتم، خیلی چیزا هم هست که من نگفتم و تو اونا رو میدونی، تو میدونی، تو علم داری، پس خودت برآورده کن. و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیزی در آسمان ها، نه در آسمان ها نه در زمین، از خدا پوشیده نیست، هیچ چیزی بر خدا پوشیده نیست. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. پروردگارا همه حمدها و سپاسها برای خدایی که بخشید به من در کهنسالی، در زمانی که سن فرزند آوردن نبود، اسماعیل را و اسحاق را. ببینید ما باید نیایش رو اینجوری یاد بگیریم، دعا کنیم به درگاه خدا، اسم بچه هامون رو بیاریم، خدایا تو را حمد میکنم، همه حمدها مخصوص توست که این فرزندان رو به من بخشیدی، اسم فرزندانمون رو ذکر بکنیم، شکر بکنیم. ان ربی لسمیع الدعا، پروردگار من حتما دعاهای مرا میشنود، و اعتقاد داشته باشیم که خدا دعاهای ما رو میشنوه. خب اون بالا نماز رو گفت به عنوان فلسفه اسکان بعضی از فرزندانش و اعضای خانوادش در مکه، حالا دوباره باز برای نماز دعا میکنه. ببینید ما در جلسه قبلم دیدیم که بحث نماز بود، آیه 31 این بود، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم. یعنی اونجا هم بحث رابطه با خدا و رابطه با مردم بود. حالا اینجا دوباره دعا میکنه، رب اجعلنی مقیم الصلاة، پروردگارا مرا بر پادارنده نماز قرار بده، به من توفیق بده چراغ رابطه با تو رو که اعلی درجهش در نماز متجلی میشه اینو روشن نگه دارم، به بازار نماز رونق ببخشم، و من ذریتی، و همینطور خدایا فرزندانم هم میخوام که برپادارنده نماز بشن. باز عرض میکنم، چه فرزندان معنوی چه فرزندان مادی. ربنا و تقبل دعا، پروردگار ما دعای ما را قبول کن، اجابت کن. این خیلی مهمه، ما برای اجابت دعاهامون هم دعا کنیم. ربنا اغفر لی، پروردگارا بیامرز مرا، پروردگار ما، اینجوری باید ربنا، پروردگار ما، ای پروردگار ما، اغفر لی، بیامرز مرا، ولی والدیه و بیامرز والدینم را، ولی المؤمنین و بیامرز مؤمنان را، یوم یقوم الحساب، تا یا در روزی که قیامت برپا می شود. البته راجع به والدین اینجا خب بحث شده دیگه، یعنی نگفته اب، چون اب برای غیر پدر هم به کار میره، برای استاد، برای عمو، برای والد دیگه هم به کار میره، اما والد و والدین پدر و مادر حقیقی فرد هستند. لذا از این آیه استفاده شده که آذر همون عموی ابراهیم هست که ازش همه جا تعبیر به اب شده. و خب خدای متعال هم به حضرت گفت که چون او مشرک هست برای او استغفار نکن. از جمله در سوره مبارکه ممتحنه هم به این مطلب تذکر داده شده. اما اینجا که آخر عمر حضرت ابراهیم هست، اواخر عمر شریفیشون هست، داره برای والدین خودش دعا میکنه. البته قرائت‌های دیگری هم در این کلمه هست، از جمله بعضی ها الف رو برداشتن، گفتن که این هست ربنا اغفر لی ولی ولدیه، یعنی دو فرزندم، که خب این رو مفسرین بزرگ ما نپذیرفتند. چقدر دعای زیباییه. خوبه ما هم این مناجات رو خیلی وقت در قنوت نمازمون بخونیم دیگه. این ربنا اغفر لی ولی والدیه ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. خب این نیایش های حضرت ابراهیم بود، تمام شد. دیدید چقدر زیبا، چقدر جالب، چقدر پرمحتوا، چه دعاهایی. آیا ما در دعاهای خودمون اینجوری صحبت میکنیم با خدا؟ خدایا به ما توفیق بده برپا کننده نماز باشیم. خدایا به ذریه ما توفیق بده برپا کننده نماز باشن. ببینید چقدر زیبا. خدایا مرا ببخش، والدینم را ببخش، همه مؤمنین را ببخش، مورد مغفرت خودت قرار بده. خب این نیایش ها اینجا تمام. یه آیه رو میخونیم که البته اون بحثش در جلسه بعد هم ادامه داره، ولی چون ما در هر جلسه یه صفحه رو میخونیم، اجازه بدید من اون آیه رو هم بخونم، ترجمه مختصری میکنم، در جلسه بعد باز اندکی دربارش صحبت خواهیم کرد. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ممکنه به ذهنتون برسه که خب این خدایی که دعاهای ما رو میشنوه و اجابت میکنه، خب چرا حساب این ظالمین رو نمیرسه؟ چرا حساب شجره خبیثه رو نمیرسه؟ خب سنت الهی اینه که انسان موجود مختار باشه. اگه قرار باشه تا یه کسی گناه میکنه، ظلم میکنه، همون جا مؤاخذش بکنه، که دیگه اختیار انسان زیر سوال میره. باید انسان بتونه با اختیار خودش راه خیر یا شر رو انتخاب بکنه. انبیا هم برای همین اومدن. حضرت ابراهیم هم برای همین آمده. رسول الله هم برای همین آمده. لذا خدای متعال می فرماید شما نگران نباشید. عمل کرده همه در مراب منظر ما هست. از جمله عمل کرد ظالمان. خیال نکنید که ما غافل هستیم نسبت به عمل کرده ظالمان. نه خیر. ما عمل کرده ظالمان رو می بینیم. اطلاع داریم. و به موقعش هم بهشون رسیدگی خواهیم کرد. لا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. نپندار. حالا این مخاطب رسول الله، ابراهیم، من و شما هستیم، همه بندگان خدا هستند. یعنی هر کسی که چون این سوالی براش پیش میاد میتونه مخاطب این آیه باشه. لذا بعضی از بزرگان فرمودن وقتی قرآن میخوانید این گونه قرآن بخوانید که گویا خدای متعال همین الان داره با شما صحبت میکنه. خب اگر با من داره صحبت میکنه به من داره چی میگه؟ میگه فکر نکن، اصلا به مغزتم خطور نکنه، حتی گمان هم نکن که خدا از آن چه ستمکاران میکنند غافل است. نه خیر، خدا غافل نیست، خدا به همه چی علم داره، اشراف داره، اما خدا حلیم هم هست، حکیم هم هست، خدا بردباره. خدا شما رو انسان مختار آفریده، فرصت میده ببینه چه میکنید. معلمی که همون اول ترم میدونه که فلان دانشجوش درس نمیخونه و رد میشه، خب میتونه همونجای نمره مردودی بهش بده؟ اگه همچین کاری بکنه میگیم خود تو چرا پیش داوری کردی؟ شادم اینو تا آخر ترم درس خون میشد مثلا، تو باید بهش فرصت بدی. آخر ترم اگه امتحان داد نمره نیورد، بعد نمره ردی بهش بده. انما یؤخره، پس چرا گناهشون رو مجازات نمیکنه، به تأخیر میندازه؟ انما نؤخرهم، خدای متعال فقط و فقط از این رو کیفر ظالمان رو به تأخیر میندازه، لیوم تشخص فیه الابصار، این گناهشون رو کیفر گناه اینها رو خدای متعال جز این نیست که تأخیر می اندازد برای روزی که در اون روز چشمهای اینها از وحشت خیره می شود. تشخص فیه الابصار، ببینید به شخص شخص میگن چون که خیلی مشخصه دیگه، بله، وجود عینی متعینی داره دیگه، یعنی برای روزی که اون روز اینقدر وحشتناکه که چشمهای اینها رو اگه نگاه کنی معلومه که چقدر ترسیدن، اون روز خدا اینها رو کیفر خواهد کرد. البته در آیاتی هم ما داریم که بعضی وقتها دیگه ظالمان شورشو در میارن، از یه مرزهایی عبور میکنن که نباید عبور کنن، اونجا دیگه خدای متعال در همین دنیا اونها رو کیفر میکنه به دست مؤمنان، مخصوصا جایی که حق الناس رو زیر پا بگذارن. خدا اجازه داده به مؤمنان که از خودشون دفاع کنن، مقابله به مثل کنن. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، و فرمود که شما به وظیفتون عمل کنید، من شما رو کمک میکنم. ان تنصر الله ینصركم فیثبت اقدامکم، همطور که خود حضرت ابراهیم رو خدای متعال کمک کرد در برابر نمرود، همطور که رسول الله رو خدای متعال کمک کرد در برابر مشرکان. خدایا کشور ما، دنیای ما، جهان اسلام، مساجد ما، دانشگاه‌های ما، مدارس ما، مراکز علمی ما، شهرهای ما، روستاهای ما، راه‌های ما، اینها رو همه رو امن قرار بده. خدایا به انسان‌ها آنچنان بیداری و آگاهی عنایت بفرما که جامعه رو و جهان رو و دنیا رو برای خودشون و دیگران ناامن نکنند. خدایا انسانهای مؤمن رو آنچنان قدرت و توان بده که بتوانند امنیت لازم رو برای خودشون، جامعهشون و برای همه انسانها و بشریتی که میخواهد اهل صلح باشد فراهم بکنند. پروردگارا ما را هم از امنیت ظاهری و دنیایی بهرمند گردان و هم از امنیت درونی و معنوی و اخروی. خدایا ما رو از پیروان انبیای الهی به ویژه حضرت ابراهیم سلام الله علیه و رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام قرار بده. پروردگارا ما را از برپا دارندگان نماز قرار بده. پروردگارا در قلوب ما محبت خودت، انبیایت و ائمه خدا رو و بندگان خوب خودت رو و اولیاء الهی رو قرار بده. خدایا ما رو از روزی‌های پاک خودت بهره‌مند بگردان. خدایا ما رو اهل شکر قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از ذاکران باشیم نه غافلان. خدایا ما را بیامرز، پدران ما، والدین ما، والدین والدین ما، اجداد ما، انبیا، اوصیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، ذوی الحقوق، مؤمنین و درگذشتگان متعلق به همه کسانی که این جلسات قرآن رو گوش میدن، در ترویج قرآن تلاش میکنن، در اختیار دیگران قرار میدن، اونا رو تشویق میکنن به آشنا شدن با معارف الهی و به سخن گفتن با تو، ببخش و بیامرز. همه رو در همین لحظه مهمان سفره حضرت ابراهیم سلام الله علیه قرار بده. خدایا روز قیامت میخواییم که سربلند باشیم، شرمنده تو نباشیم. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما با معارف قرآن بیش از پیش آشنا بشیم و بیش از پیش عمل بکنیم به این معارف. خب این دعاهای و آیات راهبردی رو یک بار با هم مرور بکنیم. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، این یه فراز راهبردیه. اما چه کنیم که میفرماید عمل کرد انسان این نیست. ان الانسان لظلوم کفار، خیلی از انسان ها ناشکرن، ناسپاسن، ستمکارن، اونم زیاد. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، این هم یه فراز بسیار مهم. فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. یه جای دیگه پیش از این خوندیم اگر خاطرتون باشه که خدا متعال فرمود ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. سه تا ویژگی گفت، ابراهیم حلیم، اواه، منیب. این در همین بخش دوم این فراز خودشو نشون میده. و من عصانی نفرینشون نمی کنه. و من عصانی فانک غفور رحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی به باد غیر زیزر عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اخرين فراز الا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون. چرا؟ چون در پایان آیه 39 فرمود که ان ربی لسمیع الدعا، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.